الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بقيت تتمة من المسألة السابقة وهي أنه لو تغيرت قيمة المهر فهل يستغر الضمان على قيمة يوم الدفع أو قيمة يوم الرد؟ يقول كلام في ذلك تارة: إذا تغيرت القيمة بين مجلس العقد وبين تسليم الزوج المهر إلى الزوجة، وأخرى يتحقق التغير فتغير القيمة فيما بين دفع المهر من الزوج إلى الزوجة وبين رد الزوجة نصف المهر بعد الطلاق إلى الزوج، فعلى الأول لا إشكال ولا ريب في أن مخرج القاعدة كون النقصان بحساب شخص الزوج، وذلك لدخوله في قاعدة تلف العوض، تلف العوض قبل تسليمه فهو من مال مالكه، ولم يرد نص على خلاف مقتضى القاعدة حينئذ. وأما لو كان التغير فيما بين دفع الزوج المهر إلى الزوجة وبين زمان رد الزوجة النصف الباقي إلى الزوج بعد الطلاق، فحينئذ قد يقال كما يلوح كلام صاحب الجواهر ويظهر منه أن مقتضى القاعدة كون الزيادة والنقصان كلتيهما في ملك الزوجة واستقرار الزمان نقيسة حينئذ عليها، لكن النص وهو خبر علي بن جعفر معتبرته دلت على عدم زمانها و استقرار الزمان على قيمة يوم دفع الزوج المهر إليها لا يوم له. لكن التعامل يقضي أن مفاد خبر علي بن جعفر ليس خلاف القاعدة، بل هو وفق القاعدة كما سيأتي بيانه في تفسير. ثم يقول الكلام فيما لا مات الزوج قبل الدخول، فحينئذ وقع الكلام في أنه يستقر ضمان نصف المهر على الزوج أو تمام المهر، فحينئذ يقع الكلام تارة فيما لا مات الزوج قبل دخول، وأخرى فيما لو ماتت الزوجة قبل الدخول. فعلى أي حال اختلف الكلمات بين الأصحاب والاختلاف في ذلك شديد، بحيث قال في الرياض: الأشهر استقرار زمان تمام المهر على الزوج، تعبيره بالأشهر يدل على أن الكون المخالفة جديا والمخالف المسألة كثير، ولكنه حكى انا القدماء عشورة القدمائية على زمان نصف المهر. السيد الماتن افتى في المسألة بزمان نصف المهر وهو مقتضى التحقيق، ولكن النصوص في ذلك متعارضة جدا. دلت طائفة منها على أنه إذا مات الزوج قبل دخول يضمن تمام المهر، يجب دفع تمام المهر، تستحق الزوج تمام المهر. بعد هذه النصوص الصحيحة صريحة في استقرار استحقاق الزوج تمام المهر وكمالها. الطائفة الثانية وردت في نفس الفرد، يعني ما إذا مات الزوج قبل الدخول، لكن دلت النصوص هذه الطائفة من النصوص على زمان نصف المهر. هذه النصوص أيضا صريحة في مدلولها. الطائفة الثالثة ما دلت على ما وردت في فرض موت كل من الزوج والزوجة ودلت على زمان نصف المهر. على أي حال لا يمكن التلاؤم بين هذه النصوص والجمع بينها بأي وجه، ولو اختار الشيخ الطوسي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب لكنه غير وجيه، وذلك لأن الحمل على الاستحباب إنما هو في الأحكام التكليفية، ولا معنى الحمل على الاستحباب في الأحكام الوضعية. الطائفة الأولى دلت بلام الملكية على كون تمام المهر ملكا للزوجة، ولا معنى لحملها على الاستحباب، ولذا لم يعتقد بعده أحد من الفقهاء بهذا الحمل حتى صاحب الوسائل، لكنه حمل الطائفة الأولى على التقية مستشهدا برواية، لكن تلك الرواية لا ربط له بمطلوبه، والتقية أيضا منتف حمل الطائفة الأولى عليها، وذلك لأنه لو كان له محملا على التقية لكان الشيخ الطوسي ذكره، لأن دعبه في الجمع بين النصوص الحمل على التقية إن كان له محمل ويمكن إحراز موافقة أحد المتعارضين لآراء العامة وإحراز موافقة إحدى الطائفتين لآراء العامة للمقام لا يمكن، ولكن مقتضى التحقيق ترجيح الطائفة الثانية، لأن الطائفتين الثانية والثالثة تبلغ حد التواتر، فهي من البين الذي لا ريب فيه تكون مشهورا بالشهرة الروائية، وفي مقابلها يعني طائفة الأولى ولو كانت خمسة روايات معتبرة وصحيحة، لكن الطائفة الثانية تعدادها بأضعاف الطائفة الأولى. من أجل ذلك لا شك في تقديم الطائفة الثانية، مضافا إلى حكاية صاحب الرياض استقرار شهرة القدماء في الفتوى بطائفة الثانية، يعني بزمان نصف المهر. فالحق في هذه المسألة مع السيد الماتن اجمال بود. تفصیل عرض میکنم خدمت شما به اینکه نکته ای در اون مسئله سابق باقی مونده بود که در جلسه قبل خوب تنقیح نشد، و اون اینکه اگر چنانچه قیمت مهر تغییر پیدا بکند استقرار زمان آیا بر قیمت یوم الاداس یا یوم الرد. اینجا دو صورت دارد. صورت اولا این است که این تغییر در فاصله زمانی بین مجلس عقد و بین زمان قبل زوجه، اقباض زوج، تسلیم زوج، یعنی مهر رو اون زمانی که تسلیم میکنه، چون مجلس عقد وقتی که خونده میشه حالا من اینطوره دیگه که فی المجلس مهر رو زوج نمیدن، بعد از مدتی میدن. خب این وسط فاصله ای میشد، ممکن است که یک سال فاصله بشد، دو سال فاصله بشد، چند ماه فاصله بشد. در این وسط اگر قیمت مهر تغییر پیدا بکند، در اینجا مقتضای قاعده این است که زیاده و نقیصه هر دو به حساب بایه هست، مخصوصا نقیصه البته. نقیصه زیاده رو شاید بلکه ظاهر و قاعده این است که فرق بذاریم، چون در مورد نقیصه نص وارد شده که تلف العوض قبل تسلیمه من مال مالکه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، این بایعه خصوصیت ندارد. هر یک از دو عوض قبل از تسلیم اگر تلف بشد یا نقیصه ایجاد بشد، به حساب همون مالک اون عوض میشد، نه منتقل الیه، چون به دستش نرسیده. در اینجا هم همینطور، چون فرض است که در مجلس عقد خب این گنده شده اما هنوز این اقباض نکرده، تسلیم نکرده شخص زوج مهر به زوجه، در این زمان چون که ناقص شده قیمتش، علاوه فرض این که ما بگیم به تنزل قیمت زمان تعلق میگیرد، این مربوط به شخص زوج هست و زوجه بدون کم و کاست و همون قیمت یوم المجلس که تسلیم شده باید بگیرد. نمیشه نقص رو برده زوج بذاریم بگیم زوج ضامن هست، نه. در قسمت زیاده البته ممکن است کسی بگه که این چون ملک شده دیگه، عقد که صحیح شد در واقع مهر داخل در ملک شخص زوجه میشه، فلذا اگر زیاد هم بشد این زوج باید همون زائد رو تسلیم بکنه. در مقابل این یه قاعده است، من له الغرب، من علیه الغرب فله الغن، و من له الغن فعليه الغرب. اینجا یا باید بگیم که چون زوجه له الغنم هست علیه الغرب باشد، که این با اون قاعده قبلی عرض کردیم تنافی دارد، چون اون میگه که به مال بایعه و مالکهی ضرر غرب برای زوج هست، و از طرفی هم چون اون زوج علیه الغرم هست پس له الغن باید باشد، زیادم مربوط به خودش باید باشد. در مجموع به نظر میرسد که باید گفت که همون قیمت یوم المجلس که عقد که سبب این ملک هست ایجاد میشد، اون ملاک هست در استحقاق زوجه زیاده، لکن نقیصش به اون نسی که گفتم از مال مالک میشد. اتفاق فرمودید در اونجا مقتضای قاعده این است دیگه، نسخ خاصی هم وارد نشده. اما اگر چنانچه این تغییر بین زمان دفع زوج اون مهر به زوجه و بین اون زمانی که رد میکنه زوجه به زوج واقع بشد، خب عقد خونده شد، زوج مهر رو دفع کرده به زوجه، لیکن قبل از دخول طلاق داده، خب الان نصف مهر رو زوجه باید بهش برگردونه. از اون زمانی که دفع کرده اون زوج مهر رو به زوجه که بعد از عقد بوده، تا این زمانی که طلاق داده قبل از دخول و الان زوجه باید برگردونه اون نصف رو به این زوج، این وسط تغییر قیمت ایجاد شد. اینجا محل کلام هست که نص وارد شد. از کلام صاحب جواهر ظاهر میشد، لابد ملاحظه کردید کلام ایشون رو انشاءالله، ظاهر کلام ایشون بلکه سریعش این است که زیاده و نقیصه هر دو به حساب زوجه از چون داخل در ملکش میشد. ولیکن بعد خودش اشکال کرده، گفته نه نقیصه هنوز، چون فرض این است که به اصطلاح بعد اگر تسلیم نکرده باشه هنوز زوج به او، نقیصه باید به حساب زوج باشه، یعنی این از فرض خارج شده در این قسمت، این اشکال کرده برای اون فرض سابق به این کیفیت، در حالی که این اشکالش وارد نیست چون خروج از فرضه اگر تسلیم نکرده باشد. کلام در اونجایی که تسلیم کرده و نصفه رو میخواد برگردونه. علایالهشون گفت که مختصر قاعده در همون فرد قبلی این است که هم نقیصه هم زیاده هر دو در ملک زوجه هست، به خاطر اینکه ایشون تحلیلش اینه، میگه به خاطر اینکه فرض اینست که قبض کرده، قبل قبض که نیست، قبض کرده، زوجه گرفته ملکش الان، منتهاش خب ضامن است که اون اصل برگردنه به اون شخص، اما زیاده رو چون در ملک او ایجاد شده، نقیصه هم در ملک او ایجاد شده، نقیصه رو باید به اصطلاح جبران بکنه. چطور زیاده رو مالک هست در حالی که بعد قبض کرده؟ خب نقیصه هم همینجوره دیگه، فرمایششون طبق قاعده است، فرمایش درستی هم هست طبق قاعده، با خاطر همون قاعده من له الغن فعلیه غرم، الان که به دستش اومده بعد قبض، این زیاده مال اوست، خب غرم مال او باید باشه. ولی کن خبر میگد در مقابل این قرار دارد، ارتفاع فرمودی. ولی این رو ما دیروز اشکال کرده بودیم که چون این در اون نسبه ای که مربوط به خودش هست که علا یالن ثابت میموند، اونجا ملکش استقرار پیدا کرده، اما در این قسمت رو که باید بعد از طلاق برگردوند، این استقرار ندارد، چون شارع از اول گفته که هرگاه اگر طلاق بده باید نصف برگردونی، حکم شارع اینه دیگه، دامنه استقرار نداری در صورت طلاق نصف رو. خب کنه اینجا این ملکیت او هنوز مستقل چی آقا نشده، چون شارع به نحو کلی این حکم رو دارد در مورد او. خب الان فرض است که اون طلاق هم واقع شده، در اینجا او ملکیت علا وجه تضمین دارد، مثل اون قرض که ملکیت علا وجه تضمینه. علا یالن اینجا ممکنه بگیم که در صورتی که نقیصه باشد او باید اصطلاح نقیصه رو، حتی نقیصه هم ایجاد بشد، اون ضامن هست، اون مالی رو که شخص زوج بهش داده به همون قیمتی که به اصطلاح از قبل بود بدن. نتیجه میشد که البته این نقیصه رو باید جبران بکنه طبق این.
نه تنها تضمین نیست، یا تنها تعهد استثنا، مثل که پول بکنه که این رو بگیر
برای خودش رو بسن، بعد اون نه نداره، گفتیم که شارع گفته زوج ضامن، زوج ضامن هست نصف رو، یعنی استحقاقش رو شارع نفی کرده از نصف از اول اینطور. الا عیاله این مطلب رو وقتی که نص وارد شد بقیه بحث ها دیگه بیفایده میشه، به خاطر اینکه معتبره علی ابن جعفر تصریح دارد که یوم دفعه از زوج الیها قیمت یوم دفعه زوج الیها، اون روزی که زوج دفع کرد این مهر رو به اون، به این زوجه، اون رو ضامن میشه. هم صحیح علی بن جعفر است، البته صاحب جواهر توجه داشته باشید دارد که صحیح حتی علی بن جعفر، این خبره علی بن جعفر این درست نیست، یکی خبر علی بن جعفره، یکی هم خبر معتبره سکونی هست، علی بن جعفری در کار نیست در دومی، لیکن مضمون هر دو همین است که گفتم، صریح هر دو، لفظ هر دو همینه، چون قیمت اون زمانی که دفع کرده، بنابراین از اون زمانی که دفع کرده زوج به زوجه این مهر رو اگر پایین بیاد در حقیقت این نقیصه رو، این روایت به عهده کی گذاشته؟ زوجه گذاشته دیگه. روایت البته متعرض نقیص و زیاده نشده به خصوصه، اطلاق دارد، اطلاق که داشت نتیجه این میشد که اگر زیادم شد در واقع باید به قیمت همون ضعف باشد که زیاده در ملک کیه؟ زوجه هست. زوجه میشد دیگه چون دست اوست. بله؟
اگر زیاد باشه
نه دیگه به قیمت یوم الدف. فرض است که از اون یوم الدف زیاد شده دیگه. روایت میگه فقط قیمت یوم الدف را ضامن این زوجه برگردونه. نتیجه این است که این زیادی به ملک کی میشه آقا؟ این طبق قاعده هست. این قسمتش طبق چی میشه آقا؟ قاعده هست. ولی اون قاعده من له الغن فعليه الغن، این روایت اون را چیکار میکنه بفرمایید؟ نفت میکنه. نه تا زمانی که هنوز طلاق انجام نشده ملک او بوده دیگه. چرا؟ نه نه ملکه، کلام ملکه. وقتی که این عقد انجام شد این مرد در ملک زوجه میاد، این جای شک نیست. منتها ضامن هست بعد از اون بفرمایید که طلاق برگردونه نصف رو. درسته؟ این نصف رو که باید برگردونه، ما در اینجا باید تعبد به روایت بکنیم. روایت گفته چطوری برگردونه؟ یوم الدفع رو. یوم الدفع نتیجهش این میشه که اگر نقیصه شد از اون به بعد تا یوم الرد زوجه ضامنه، و اگر زیاده شد زیاده رو به ملک کی میشه آقا؟ زوجه میشه. ما باید تعبد بکنیم در اینجا به نصف. منتهای مراتب عرض ما اینه که این مفاد این روایت به اون قاعده من له الغن فعليه الغرم، این آیا سازگاری دارد یا ندارد؟ توجه فرمودی؟ جوابش این است که دارد یا ندارد این سازگاری، ولی این در تعمل داره. چرا داره؟ برای اینکه غن که مال خودشه که گفتیم این روایت هم منافات نداره، یا مدف اضافه شد مال زوجه است دیگه. غرم هم علیه کی میشه؟ زوجه میشه دیگه. پس این روایت با اون قاعده چی میشه؟ متوافق میشه. به خاطر همین ما در اینجا نوشتیم که علی رغم اینکه که صاحب جواهر گفته که روایت بر خلاف قاعده هست، این روایت طبق چی هست آقا؟ قاعده هست. این پس این رو داشته باشید که این روایت دو تا روایت معتبره بر وفق قاعده هست. اونچه که صاحب جواهر گفته که این تحلیلات اون مقتضای قاعده روایت بر خلافشه، این درست نیست. ایشون تصریح کرده این رو. حالا این کلام تمام شد. قبل از دخول نه، چنین چیزی وارد نشده هرگز، هیچ موقع وارد نشده. فقط در ظرف طلاق. بله، اون نفی استحقاق از کی شروع میشد؟ اینه از روی این است که حالا تا به حال کلام در این بود که اگر طلاق بدد قبل از بفرمایید که دخول، اگر چنانچه حالا فوت بکند زوج یا زوجه قبل از دخول چی؟ آیا اینجا هم باید نصف مهر بده؟ نصف کتاب مجید متعرض این فرض نشده، اون فقط متعرض طلاق شده. و اون روایت قبلی که داشتیم اون در موردی بود که مهری ذکر نکنن، موتی که بود زوج قبل از زوجه اونجا بود که مهر چی آقا؟ این فرض ما ربطی به اون فرض قبلی چی آقا؟ نداره. الان کلام در اون جاییست که مهر رو تسمیه کرده، مهر مسما هست، مهر رو تعیین کردن، منتها قبل از دخول زوج یا زوجه فوت کردن. اینجا چی؟ اینجا بسیار معرکه آراست. گفتم خدمت شما به گونه ای که صاحب ریاض گفته اشهر این است که تمام مرد و زوجه استحقاق دارد. تعبیر به اشهر این است که در مقابلش مشهور کردن. اینجور میشه. پس معلومه که اختلاف شدیده آرا. ولیکن خودش البته گفته که بعضی متأخرین حکایت کردند که شهرت و قدمایی بر استقرار نصف مهر باشد، یعنی زوجه نصف مهر چی داشته باشه؟ آقا استقرار داشته باشه، شهرت و قدمایی. حالا اونجا اشهر گفته این شهرت و قدمایی، خب لعل این که مشهور و قدما همین باشد که گفته، لکن متأخرین که امنه چون شهرت عظیمه داشته باشد قریب به اتفاق بر مثلا استقرار تمام مرد، اون وقت در مجموع شما قیاس بکنید، ملاحظه بکنید، شاید اشهر همون باشد که ایشون گفته تمام مرد اتفاق تر بودید، ولیکن خودش گفته که حکایت شده که شهرت و قدمایی بر همون در استقرار نصف مرد. مرحوم امام هم که قائل شد به استقرار چی آقا؟ نصف مرد. وجه اختلاف شدید در اینجا اختلاف روایاته. روایات سه طایفه هم. طایفه اول دلالت کرد، یعنی در فرض وارث شده این روایات، طایفه اولا که زوج فوت بکند قبل از دخول، این روایات دارد که پنج تا روایته. سه تا از این پنج تا روایت صریحه گفته لها مهرها کاملا، لها صداقها کاملا، لفظ کاملا آورده. ولی دو تای دیگه دارن لها مهرها، که صاحب وسائل احتمال داده که این لها مهرها بر نصف هم قابل تصدیق باشد، یعنی لها نصیبها من المهر، ولی این خلاف ظاهر لها مهرها هست. ظاهر همین است که تمامش، ولی گفته ایشون صحیحه که گفته بشد، اطلاق بشد، این لفظ استعمال بشد در استحقاق چی آقا؟ نصفش مرد، به اراده این که لها مهرها یا لها نصیبها من المهر، اینطوری. حالی اون ستایی که عرض کردیم اون صریح در این مطلب کاملا دارد. طایفه دوم و سوم، طایفه دوم در مورد است که زوجه فوت بکند قبل از دخول، که همه این طایفه دوم تصریح دارد که نصف مهر رو استحقاق پیدا بکند زوجه، ورثه زوجه اگر قبل از دخول فوت بکند. طایفه سوم هم لفظ مات او ماتتیه دارد، هر دو رو دارد، این هم تصدیق کرده نصف. اگر این نبود طایفه سوم، خب میتونستیم بین اون دو تا طایفه جمع بکنیم که اون اولی هم زوج فوت بکند دومی این. ولذا شیخ طوسی یک حملش اینه که میگه اون طایفه اولا حمله بر زوج بشه، چون در هیچی که از اونایی که گفته مرد تمام هست، همین شیخ طوسی اینه، فرض نشده زوجه فوت بکنن، همه فرض شده زوج فوت بکنن. به عبارت دیگر حرف شیخ طوسی اینه، ببینید میگه اون طایفه ای که فقط فرض فوت زوج شده، این عبارت به اون عبارت اولی گفتم فرق داره، ما اگر متوجه شده باشید فرضش رو. تعبیر دوم اینه که اگر کل اون روایاتی که فرض فوت زوج شد تمام مرد داره، توجه فرمودید؟ یه موقع این حرف رو میگیم، یه موقع میگیم نه، کل آنچه که تمام مهر دارد استحقاق دارد، کل آنچه از روایاتی که دارد زوج استحقاق تمام مهر دارد، در فرض است که زوج فوت بکند. بین این تعبیر و اون تعبیر فرق واضحه. عبارت ایشون هم مردد بین احتمالینه که اگر اولی باشد حرفش درسته، به اصطلاح کبرویان، چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه بگیم که هرچه که فرض شده از روایات که زوج فوت کرده، دلالت داره که تمام مهر رو زوج استحقاق دارد، این فرمایششون درسته. هرچه از روایاتی که درش فوت زوج فرض شده اینو داره، اما طایفه دیگری هم هست که درش فرض فوت زوج فقط چی آقا؟ اینه، این مطلب مهمه. کلامشون درست که هرچه از روایاتی که درش فرض فوت زوج شده است تمام مرد رو میگه زوجه استحقاق دارد، اما طایفه ثالثه چی؟ که درش اصلا فرض شده است فوت زوج و زوجه، یکی از این دو، هر دو یا یکی از این دو اونجا داره نصف من. پس ولی اون تعبیر دومیشون که بگیم هر چی که درش بخ شده است به اینکه زوج استحقاق تمام مهر رو دارد، اونجا در جایی که فقط زوج فوت بکنه، این حرف دیگه قبول چی آقا نیست. حالا من این نصوص رو میخونم، توجه بفرمایید. بله، نصوص این هست در طایفه اولا، مثلا صحیح حلبی قال فی المتوفا عنها زوجها اذا لم يدخل بها، یعنی قبل از دخول فوت کرده، قال علیه السلام ان کان فرض لها مهرا، فرض مهر مسمی است و فرض لها مهرا الذي فرض لها، بله فلها مهرها الذي فرض لها، فلها مهرها الذي فرض لها، بله هر میراث. این رو صحابه سال هم کرده به این که ممکنه ما بگیم که محدود همون نسبه خودش. خب این اگر میگو فلها مهرها باز این چیزی بود، ولی الذي فرض لها دارد، حالا عیالا این ظهور دارد، ما میگیم ظهور دارد در تمام، صریح نیست، توجه فرمودید، ولی اون احتمال هست، این ظهور در این دارد. اما این روایت صحیح کنانی رو ببینید، اذا توفی الرجل عن امرأته و لم يدخل بها، اینم همون فرضه، فلها المهر كله، فلها المهر كله ان كان سمى لها مهرا الى آخر. صحیح منصور عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال عليه السلام لها صداقها کاملا. موثقه منصور، رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا و ثم مات عنها و لم يدخل بها قال علیه السلام لها المهر چی آقا کاملا. این سه روایتی که الان یک صحیحه کنانی و یک صحیحه موثقه منصوره صریح در مطلوبن، درسته؟ صریح هم در استحقاق زوجه کامل تمام مهر رو. و روایت پنجم هم مثل روایت حلبی هست، فقط داره فلها مهرها، اون الذی فرض لها دیگه ندارد. این طایفه اولا. این نصوص پنجتا هیچ کدوم در اینجا فرض فوت زوجه چی آقا؟ نشده در این فرضه. در مقابل این نصوص، حالا این نصوص رو ببینید که نسترد سیه محمد بن مسلم ان احدهم علیه السلام فر رجل یموت، رجل یموت، این طایفه دوم همون فرضیست که زوج فوت کرده، فرضش هم فرض قبلیه، منتها حب کرده به نصف من، همون فرض قبلیست منتهاش حب کرده چی آقا؟ خود این دو طایفه هم عرض کردم قابل جمعن هست، درست نیست، حواسم جمع نبود، مراقب باشید. اگر طایفه سبو هم نبود، این دو طایفه خودشون با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض کامل دارن، چون در یک موضوع هم. بله اجازه بدید الان میگیم این رو. لم يدخل بها قال لها نصف المهر، المهر که گفته میشد ظهور دارد در مهر چی آقا؟ مسمی. و لها میراث، نصف داره دیگه، صریح در نصف دیگه. بله موثقه عبید بن زراره ان امرأة هلك زوجها، بازم این همون فرضه، و لم يدخل بها قال لها الميراث و علیه عده کامله و ان سمى لها مهرا فلها نصفه. این هم که تصریح دارد، هم تصریح رو هم نصف رو. صحیح حلبی ان لم یکن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض، این باید حمل بر فرض موت زوج بشه حتما. چرا؟ بخاطر اینکه معلومه دیگه، این اگر موت نشد به اصطلاح وجهی نداره تو نصف رو، طلاق هم که فرض نشده دیگه، توجه فرمودید؟ پس معلومه که هم بر همون مورد چی هست آقا؟ موته. صحیحه ابو العباس بغباغ ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأته یموت عنها زوجها قبل ان یدخل بها قال لها نصف المهر. موثقه عبید بن زراره همینه، همینجا تصریح دارد، ان کان مثلا لها فا نصف المهر نصفه، تمام شد. اما طرفی سوم رو ببینید، این طرفی سوم موت هر دو رو فرض کرده، هر دو، هم زوج هم زوجه. بله این تازه سوم جواب شیخ هست که من در خارج عرض کردم. وثقه عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل تزوج امرأة تزوج امرأة ولم يدخل بها. قال علیه السلام ان هلکت او هلکه او طلقها. هسته رو با هم کرده آورده فلهن نیست و همچنین روایات بعد رو دیگه نمیخونم. این دو سه تا روایت بعدی که 5 تا روایت هستن همه اینا تصریح دارن که اگه این یا اون فوت بکنه نصف مهره. البته اون دو تا روایت آخری تصریح نشده که موت قبل دخوله، ولیکن این قطعا باید حمله به همون موت بشه، چون اگر موت نشد فرض طلاق هم که نشده از قدیم تنصیفه. ولی دیده دو تا اخیر مون یعنی غیر از این 4 و 5 اون سه تا اولی در همون فرض موت قبل دخول یا زوج یا زوجه و تصدیق کرده به جسم مرد، این بقیه نصف مرد است که همونه دیگه اتفاق فرمودید. خب غرض این است که این سه تا تایپ تعارض کردن. حاصل کلام این عبارت وسائل من اینجا آوردم، حالا دیگه ملاحظه کردید در مجموع آقا شیخ طوسی اولا گفته که اونی که من عقیدم هست این است که طایف اولا به اصطلاح اولاست، ایشون اشهره. ببینید حرف شیخ طوسی ایشون نقل کرده و علم این کلام شیخ طوسی که صاحب وسائل نقل کرده و علم انه قد ایشون میگه رجح شیخ الاحادیث الاخیره و حمل السابقه علی انه یستحب للمرء او لاولیاه ترک النساء. بله و قال الا ان الذي افتي به انه اذا مات الرجل قبل الدخول فله المهر كله. اونی که من فتوا میدم اینه، اینا اینا را به شکل توصیه کلشه. و ان ماتت هي كان لاولیا نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن اذا مات الرجل. این درسته طایفه اولا هر خبری که دلالت دارد که تمام مهره، اون در فرضیست که زوج فوت کند. لا اذا ماتت هیه و انا لا اتعد الاخبار و من شیخ از خبرم تجاوز نمی کنم، خبر اینه داره. فکل ما تزمن انها اذا ماتت فلا اولیه ها نصف المهر. این محمول على ظاهره. خب این حق درست نیست دیگه. بله حالا چرا درست نیست؟ بعدش معلوم شد چرا. آره دیگه طایفه سوم هست که نفی کرده، پس این فرمایششون قابل قبول نیست. حمله بر استحباب که صاحب وسائل ازش نقل کرده از شیخ طوسی که ایشون حمله بر چی کرده؟ استحباب کرده اون طایفه اولا رو، یعنی مستحب به تمام بدن. اینم درست نیست، چون استحباب در احکام تکلیفی هست، اما در احکام وضعی که دلاله بر ملکیت دارد که فلها المهر کاملا، این ملکیت دیگه قابل حمل بر استحباب چی آقا نیست. کما اینکه اخوی این مطلب رو به نحو کامل در بعضی از کلماتش بیان کرده که حمل بر استحباب در جایی است که همون فرمایشش کاملا درسته، یعنی عقلای عالم که حمل میکنن این جمع جمع عرفیه دیگه، حمل بر استحباب الا در روایت وارد نشده که حمل بر استحباب بکنی، این جمع از اون جمع های عرفیه، جمع عرفی بعد میگردن به اتخاذ عقلایی. در اتخاذ عقلایی وقتی که یک خبر رو حمله بر استحباب میکنن، حمله بر ارجحیت میکنن، این است که متکلم در یک جا صریح بر جواز گفته باشه، در جای دیگه امر کرده باشه، گفته خب این امر از باب بهتر بودنه، رجحان دارد، بهتر اینه، هم معنایش اینه، چون امر به هر دو استعمال میشه، هم معنای استحباب هم معنای چی آقا وجود. وقتی اون که صریح در جوازه، اینجا هم رو بچی میشه آقا استحباب میشه. این اتخاذ اوغلایی است. اما اگر در میان همون اوغلا یه بار از جانب متکلم خبر برسد که اون مالک میشه تمام این مهر رو، اون دیگه بگه نه اون نصف مهر رو مالک میشه، لا محاله اوغلا بین این دو چی میبینن آقا؟ تعارض میبینن. اصلا حمله بر استحباب اینجا معقول نیست، معنا نداره حمله بر استحباب. اون هم تکلیفیه. اصلا استحباب و کراهت خودش از احکام تکلیفی هست، در اصول خوندیم، در احکام خوندیم و در غیر تکلیفی استحباب کراهت معنا نداره، استحباب کراهت در معاملات هم هست. یعنی نفس این چونه زدن عملان خود این از جهت تکلیفی مکروهه. اتفاق فرمود نه، این نگفته که این عمل مکروهه، عمل رو نهی نکرده. اگر عمل نهی بشد بله درسته، ما هم همینه بگیم، اگر نهی بشد عمل، اونم که روایت وارد شده که چانه زدن مکروه، در روایت نداره لفظ مکروه که گفته که چانه نزن، نهی کرده و نهی چون معارض دارد با جواز حمله بر چی شده؟ بله هر جایی که امر و نهی باشد اونجا نوبت به حمله به استباب میرسد، اما اگر امر و نهی نباشد لام ملکیت باشد اونو داشته باشید. این حمله بر استباب غلط است، درست نیست، چون ملکیت مسئله ملکیت، ملکیتی که استباب بردار که آقا نیست. خب لذا در احکام وضعی هم بر استباب نمیشد کرد، این درست نیست. پس چیکار باید بکنیم اینجا؟ عرض ما اینست که این طایفه دوم بسیار بسیار نصوصش بیشتر از طایفه اولا هست، هم طایفه دوم و سوم با هم هر دوم یه مضمون رو دارن، یعنی حمله بر نصف، یعنی صریح در نصف استفاد فرمودید. این طایفه مشهورن، یعنی در حد قریب تواترن، اون رو باید کمترن، لذا این اولا میشه. علاوه بر این صاحب ریاض آوردیم عبارتشو در همینجا از شهرت قدمایی نقل کرده، حکایت کرده که شهرت قدما هم بر تنحق به چی است؟ آقا نصف بله، اما حمله بر تقیه چی؟ نه حمله بر تقیه درست نیست. چرا؟ چون اگر حمله بر تقیه میخواست بشه شیخ طوسی اولا بود که حمله به تقیه بکند، مگر دعوه اون نیست که ندیدید، مگر هر جایی که تو خبر تعارض کردن یکی موافق آمده باشد ایشون حمله بر چی میکنه؟ تقیه میکند. فراوان در همین وسائل شیعه نقل کرده ازشون، اما اینجا اصلا اسم تقیه نبرده، ایشون حمله بر استباب کرده. خب اگر ما اگر بخوایم موافقت عامه رو احراز بکنیم از زبان کی باید احراز بکنیم؟ شیخ طوسی. کلام صاحب وسائل به درد ما نمیخوره. صاحب وسائل به یک روایتی تمسک کرده که امام صادق علیه السلام به منصور ابن حازم گفته یا منصور، گاهی اشخاص من برایشون روایتی میگم بعدن دیگه بر من وارد میشن، من میگم نگفتم اون رو بدون باشه که روش ما تقیه است. ایشون میگه این دلیل است که این روایت منصوری که دارد بر تمام دارد در طایفه اولا همه بر تقیه میشن، از عجایب روزگاره. خب اگر امام از منصور میخواست تقیه بکنه چه این حرف خود منصور میزنه؟ دیگه درست نیست که، خب معلومه که از منصور تقیه نمی کنن، مگر اینکه در مجلسی باشد که منصور باشد، دیگران هم باشد که اون روایت هم برگون بکنیم. خب این هم درست نیست، بخاطر که شما از کجا میخواد ببینید که چنین چیزی بوده تقریب بکنه؟ از باید موافقت عامه باشد، اجازه بدید باید موافقت عامه اول باشد تا شما بتونید حمله بر تقیه بکنید. این علامت و اماره حمله بر تقیه چی هست؟ آقا موافقت عامه، خب موافقت عامه که معلوم نشده، شیخ طوسی که خودش حمله بر تقیه نکرده. اگر چنان چیزی بگیم نه طبق مبنای صاحب حدائق رو پیش بریم، بگیم ایشون اصلا موافقت عامه رو حمله بر تقیه شد که آقا نمیدونه، نه خالفت بینهم، فقط مجرد مخالفت رو گفته که تقیه است. خب ما حتی مبنایشون رو قبول کردیم، قبلا مبنای صاحب حدائق قبول کردیم، گفتیم فقط آقا موافقت عامه ملاک تقیه نیست، مخالفت هم میتونه باشه. ثبوتن ها، ثبوتن یعنی اون غرضی که در تقیه است که عبارت است از حفظ شیعه، اقن دماء شیعه و حفظ ائمه علیهم السلام، در نفس این مخالفت محقق میشه، قبول تا اینجاش قبول. حالا از کجا بفهمیم یکی از این دو طرف خبر مخالفه کی؟ حکم واقعی دیگری حکم واقعی نیست؟ این از کجا بفهمیم؟ این رو چی باید بکنیم ما؟ در مقام خب این مخالفت هست، بله این مخالفت ممکن است که اصلا سر این که اخبار متخالف نقل شدن به خاطر این ممکن است که باشد که اونا بفهمن که خود اینها با هم دیگه اختلاف دارن و سخافت مذهب به تعبیر صاحب حدائق حمل میکنن، بعد اصلا دیگه دایی نداشته باشن که بیان اونا و ائمهشون رو اذیت بکنن، خودشون ائمه خودشون قبول ندارن. تعجب فرمودید قبوله، بله این اختلاف حفظ میکنه اینا رو، اما از کجا بفهمیم یکی از این دو طرف اختلاف موافق واقعی هست دیگری نیست؟ این از کجا بفهمیم؟ این قابل اعراض نیست. لذا مگر اینکه از طریق شهرت قبوله، اگه شهرت بشه برمیگردیم به حرف خودمون که ائمه دیگری رو بیشتر فرمودن زیاد گفتن، تا از همین طریق بفهمن شیعیان که این حده که بیشتر از خودشون هم چون ملاک دادن در ترجیح متعارضه گفتن شهرت مشهور بیان هست، توجه فرمودی؟ اون بیان هست بعد درش غیر راه ندارد، خب اینم میشه مشهور بعد، پس فقط و فقط همون شهرت روایی میمونن. بله
در ذهن مواصل منصور در دفعیت اول باید اینه بعد این که امام میگه لحظن من رو کاملا
بله بله
این خود بود این نمو رو انکر نه لها نسبت مهده بار لایت بودنی این نمازاری که به مطلقه این که باید اشاره به تغییر
خب این که تغییر نیست که این که تصریح هست نه این که بگرد که اینه که گفتین در مورد چی هست آقا؟ مطلقه هست طلاقه بله
دیگه انهام عامه رو انکر
انهام نه دیگه این درست نیست انهام معلوم نیست که با عامه باشه
رو انکر ان لها نصف المنده
حالا لا
یحفظون عنی
لا چی؟ لا یحفظون عنی لا یحفظون عنی نه یعنی اونا فراموش کردن این تقیه نیست که
انهام ذالکر مطلقه
بله
میونست برای مطلقه
معنای این روایت اینه معنای این جمله این است که اینا فراموش کردن این در صحیح محمد ابن قیس هم آمد که محمد ابن قیس به امیر المؤمنین میگد که یا امیر المؤمنین چطور که از شما روایات مختلف نقل میشد بعضی اونجور نقل میکنن بعضی اونجور نقل میکنن بعد این اختلافی که هست شما هر جور دیگری دارید حضرت آیا فکر میکنید که بقیه که روایات دارن همه باطل هست فقط شما حقید؟ حضرت فرمود نه بعضی ها هدف ندارن واسط مذهب نیستن لیکن اینا فراموش میکنن لا یحفظون ما جاء به النبی اونی که نبی گفته رو حفظ نمیکنن فیحدثون عن وهمهم حدیث میکنن از وهمشون بعد در مقابل اینها کسانی قرار داد که اونا از روی مرض قلب تغییر میدن تشخیص کرده این لا یحفظون رو در مقابل منافقین قرار داده گفته اینا تفسیر ندارن اینا از روی وهم میگن این داره لا یحفظونه یعنی اینها در خاطرشون نمونده اونی که من گفتم در مورد چی گفتم؟ طلاق گفتم علی عالم این هیچ قرینه ای اگر در بر خلاف نباشد این نمیتوند که دلیل بر تقیه باشد ما بلذا شیخ امثال گفتم که شیخ طوسی که خودش دعوش هست هیچ اشاره به تقیه نکرده ما حمله بر تقیه بکنیم این راهی ندارد و فقط و فقط راه این است که البته نتیجه یکی برمیگردد هزیمون حمله بر تقیه بکند و یا اینکه شهرت مقدم بکند غرض این که اونی که صلاحیت دارد همین شهرت هست و السلام علیکم و رحمت الله.